ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوستید. چهارشنبه 19 آذر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 9 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو همراهی می‌کنم. و اجازه بدید که نخست به سراغ نخستین همکار بریم، مهرداد قاسمفر، که با تازه ترین خبرها در کنار ماست.
منم سلام میکنم به همراهان این ساعت رادیو فردا. گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بازگرداندن نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، به زندان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. گزارشگران سازمان ملل همچنین از بازگرداندن نسرین ستوده به زندان به رغم تست مثبت کرونا او که او را در معرض خطر زیاد قرار می‌دهد ابراز نگرانی کردند. نسرین ستوده از 17 آبان با تودیه وثیقه برای پیگیری معاینات بیماری قلبی از زندان قرچک به مرخصی رفت و پس از آن رضا خندان همسرش خبر داد که نتیجه تست کرونا او مثبت شده است. نسرین ستوده که به اتهامات سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید رد لایحه بودجه سال 1400 از سوی مجلس قطعی است. جعفر قادری نماینده شیراز روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که بیش از 40% بودجه عمومی سال آینده به درآمدهای نفتی اختصاص دارد و همچنین دارای 29% کاهش مالیاتی است. دولت بودجه عمومی خود برای سال آینده را 841 تریلیون تومان در نظر گرفته که 199 تریلیون تومان آن از محل صادرات نفت و 120 تریلیون از محل صادرات محصولات نفتی پیش بینی شده. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته پیشبینی صدور روزانه بین 1 میلیون تا 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت واقع بینانه نیست، زیرا در وضعیت تحریم امکان فروش نفت وجود ندارد. دولت حسن روحانی قبلا گفته بود که اگر صادرات نفتی محقق نشد، اوراق نفتی به مردم خواهد فروخت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان خواستار مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان شد. طی جنگ 44 روزه از 27 سپتامبر امسال تا 10 نوامبر آذربایجان 7 منطقه اشغالی را از ارامنه بازپس گرفت و قره‌باغ کوهستانی نیز برای 5 سال تحت نظارت نیروهای حافظ صلح روسی قرار گرفت. جمهوری آذربایجان میگوید برای بازسازی مناطق اشغالی 20 تا 25 میلیارد دلار طی 10 سال سرمایه‌گذاری خواهد کرد و اولین پروژه‌های زیرساختی همچون احداث بزرگراه به منطقه شوشانیز آغاز شده است. آقای بایراموف روز چهارشنبه در سفر به تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار داشت. دو کشور چند سال پیش پروژه بهره‌برداری از سد خدایآفرین برای تولید برق را آغاز کردند و این پروژه کماکان در حال توسعه است. پیروز حناچی شهردار تهران از بازپسگیری مقداری از املاک شهرداری از نزدیکان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خبر داد. آقای حناچی در گفتگو با ایلنا گفت این املاک از زهرا مشیر همسر محمد باقر قالیباف و مرتضی طلایی از اعضای پیشین شورای شهر پس گرفته شده است. به گفته آقای حناچی از تیم آقای قالیباف، ملکی به مساحت حدود 6000 متر مربع در محدوده بزرگراه همت تقاطع امام علی به پس گرفته شده است. حناچی درباره املاک واگذار شده از سوی شهرداری تهران موسوم به املاک نجومی نیز گفت که این املاک به نام افراد سند خورده بود و شهرداری درباره آن نمیتوانست اقدامی انجام دهد. در پرونده املاک نجومی که نخستین بار سال 95 مطرح شد، گزارش‌ها نشان داد که در دوران حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران، املاک متعددی به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در اقساط 60 ماهه به افراد مختلف واگذار شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. We'll be right back. عفو بین الملل هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد تخلفات حقوق بشری ایران را اقدامی بی سابقه و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه خوانده است.
این نامه‌ای که از سوی کارشناسان سازمان ملل به مقام‌های ایرانی فرستاده شده تحول بزرگ و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای پایان دادن به جنایات مربوط به کشتار زندانیان در تابستان 67
و مقررات جدید اتحادیه اروپا برای تحریم ناقضان حقوق بشر، این نیز در نوع خود کم نظیر خوانده شده است. دولت آمریکا، نهاد مذهبی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، جامعه المصطفی را تحریم کرده است.
افرادی هستند از قفقاز، چچن، شمال آفریقا، کشورهای عربی، اینها رو جذب میکنن، شستشوی مغزی میدن، تامین مالی میشن، با حداقل امکانات اینها رو آماده میکنن برای اینکه ماموریت‌های جاسوسی، اطلاعاتی و حتی نظامی رو به عهده بگیرن.
حسن روحانی میگوید دستور خرید واکسن کرونا صادر شده است. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان عفو بین الملل امروز چهارشنبه در بیانیه هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت ایران در مورد تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار جمهوری اسلامی در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 را اقدامی بی سابقه و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات خوانده است. در تابستان سال 67 هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در سراسر ایران در زندان بودند مورد ناپدید سازی قهری قرار گرفتند و سپس به نحوی فراغذایی و مخفیانه اعدام شدند. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در گفتگو با رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم و بی‌سابقه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در راستای دادخواهی استقبال کرده. این نامه‌ای که از سوی کارشناسان سازمان ملل به مقام‌های ایرانی فرستاده شده تحول بزرگ و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای پایان دادن به جنایات مربوط به پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 و با تلاش خانواده‌های جانباختگان و بازماندگان این کشتار و پشتیبانی سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و سازمان عفو بین‌الملل در طی 3 دهه ممکن شده.
خانم بحرینی، سازمان شما، سازمان عفو بین الملل، میگه که کارشناسان سازمان ملل متحد نامه 18 صفحه‌ای خودشون رو درباره کشتار سال 67 نخست در 13 شهریور ماه به صورت خصوصی برای دولت ایران فرستادن. آیا اطلاع دارید که دقیقاً این نامه شامل چه نکاتی بوده؟
این نامه 18 صفحه‌ای به طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر پرداخته در رابطه با کشتار 67 و کارشناسان سازمان ملل تایید کردند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار در رابطه با کشتار 67 میتونه جنایت علیه بشریت باشه و به مقامات ایرانی هشدار دادند که اگر این وضعیت اسفبار و نگران کننده در خصوص قربانیان کشتار 67 و پنهانکاری ادامه دار در مورد سرنوشت اونها و محل دفع‌ها و آزار و اذیت‌های خانواده‌ها و بازماندگان ادامه پیدا بکنه، از جامعه جهانی یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل درخواست خواهند کرد که یک مکانیزم تحقیقاتی مستقل در این خصوص تأسیس بشه برای رسیدگی به این پرونده. در نامه 18 صفحه‌ای علاوه بر این که کارشناسان خواهان تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل شدند، گفتند که بقایای قربانیان باید شناسایی بشه و به خانواده‌ها بازگردونده بشه، گواهی‌های مرگ دقیق و جامع و کامل به خانواده‌ها داده بشه، از گورهای جمعی محافظت بشه و مرتکبین این جنایات مورد محاکمه قرار بگیرن. این کارشناسان خواهان اطلاعات دقیقی هم در مورد طیف گسترده موارد دیگری هم شدن، مثل اینکه آیا نام کشته شدگان در دفاتر و سامانه‌های رسمی ثبت مرگ و دفن ثبت شده، چه اطلاعاتی در مورد هویت افراد دفن شده در گورستان استانهای مختلف کشور وجود داره. خانواده ها چطور امکان دارن که برای عزیزان از دست رفتنشون مراسم برگزار بکنن؟ و خب ما میدونیم در تمام این موارد آنچه که از سوی مقامات صورت گرفته پنهانکاری بوده و آزار و اذیت خانواده ها، و اکنون یک پیام روشن از سوی نهادهای حقوق بشری مستقل سازمان ملل به مقام های ایرانی و جامعه جهانی ارسال شده که این ناپدیدسازی های قهره مجرمانه و مسئولیت ادامه دار در مورد اعدام های مخفیانه و فراغذایی تابستان سال 67 دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و باید مورد رسیدگی جامعه جهانی قرار بگیره.
خانم بحرینی، شما و سازمانتون این اقدام کارشناسان سازمان ملل متحد رو بی سابقه خوندید. تصور میکنید چرا بیش از 30 سال برای کارشناسان سازمان ملل متحد وقت لازم بوده تا بالاخره به این اعدام ها و ناپدیدسازی ها بپردازن؟
متاسفانه در سالهای اولیه پس از کشتار 67 سازمان ملل در پیگیری این کشتار که از نظر عفو بین الملل جنایت علیه بشریت قصور انجام داد، اما با مبارزه طولانی خانواده ها و جانباختگان که با پشتیبانی سازمان های حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل همراه بوده، در طی سالهای اخیر این پرونده جنایت ادامه دار علیه بشریت مجدداً مورد توجه جامعه جهانی داره قرار میگیره. سازمان عفو بین الملل دو سال پیش در همین زمانها یک گزارش مفصل با عنوان اسرار به خون آغشته منتشر کرد و از اون زمان به طور مستمر از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده تا مکانیزم بین المللی تحقیقاتی رو برای پرداختن به این جنایات علیه بشریت و سایر جرایم بین المللی که در گزارش اسرار به خون آغشته بهش پرداخته شده تأسیس بکنن. و امروز این تحلیل غنی و جامع کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گامی اساسیه در مسیر فشار مستمر ما بر شورای حقوق بشر سازمان ملل که اقدامات جدی رو اتخاذ بکنن و نگذارن که این مسئولیت مرتکبین جنایات علیه بشریت ادامه پیدا بکنه و به این مسئولیت پایان داده بشه و عدالت در حق قربانیان و بازماندگان صورت بگیره.
و خانم بحرینی، میرسیم به سوال آخر و همیشگی. شما تصور میکنید که ایران چگونه واکنشی نشون بده و چقدر ترتیب اثر بده به خواست شما و کارشناسان سازمان ملل متحد؟
این نامه در وهله اول در 3 سپتامبر یا 13 شهریور سال جاری به صورت خصوصی به دولت ایران ارسال شده و مطابق پروتکل های سازمان ملل 60 روز وقت داده میشه تا قبل از اینکه این نامه علنی بشه. تا به این لحظه مقامات ایرانی پاسخی به این نامه ندادن و با توجه به اینکه پنهانکاری در مورد کشتار 67 و سرنوشت و قربانیان به طور سازمان یافته از سوی ارکان‌های حکومتی در ایران پیش میره، به نظر نمیرسه که از داخل ایران ما شاهد پیگیری یا گشایشی در این رابطه باشیم. مقام‌های سازمان ملل هم از همین موضوع آگاه هستند و به همین دلیل در نامه هشدار دادن که چنانچه این وضعیت مسئولیت مطلق ادامه پیدا بکنه، اونها از جامعه بین‌المللی خواهند خواست که یک مکانیزم تحقیقاتی مستقل رو برای رسیدگی به این موضوع ایجاد بکنه و سازمان عفو بین‌الملل به خودش برای تحقق این امر ادامه خواهد داد.
عفو بین‌الملل هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد تخلفات حقوق بشری جمهوری اسلامی رو اقدامی بی سابقه و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه خوانده است. از رها بحرینی، پژوهشگر این سازمان، میشنیدیم. و اما در اقدام بی سابقه دیگری، شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده برای تصمیم خودش مبنی بر ایجاد یک سازوکار جهانی اعمال تحریم علیه ناقضان حقوق بشر آیین‌نامه‌ای رو به تصویب رسونده. این شورا در اعلامیه‌ای در این مورد نوشته که با این کار برای نخستین بار اتحادیه اروپا خود را به چارچوبی مجهز می‌کند که به آن امکان می‌دهد افراد، نهادها و هیئت‌ها از جمله عوامل دولتی و غیر دولتی را که مسئول نقض جدی حقوق بشر یا همدست و مرتبط با چنین نقض‌هایی هستند هدف قرار دهد، بدون توجه به اینکه نقض حقوق بشر در کجای جهان رخ داده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش را جویا شده.
این مصوبه جدید به قول آقای بورل یک نقطه عطفی است در تاریخ اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه تاکنون بوده که به طور مشخص در رابطه با کشور معینی مثل ایران تحریم‌های حقوق بشری رو اتحادیه اروپا داشته، ولی کن این کاملا جهانی هست، یعنی تمام کسانی که در دنیا نقص‌های شدید حقوق بشر رو مرتکب بشن در هر جای دنیا هر که هستن میتونه اتحادیه اروپا برای اونها محدودیت‌های قائل بشه که شامل سفر به کشورهای دیگه مشخصا اروپا است و همچنین اموال اونها رو میتونه توقیف بکنه. از این نظر این نقطه عطفیه و میشه گفتش که مدافعان حقوق بشر ابزار جدیدی رو به دست آوردن که کسانی که نقض شدید حقوق بشر رو انجام میدن بتونن معرفی بکنن به اتحادیه اروپا و برای اونها این در لیست خودشون که میتونه توسط هم آقای بورل، یعنی کسی که مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا هست، یا بخواد با تقاضای یکی از کشورها لیست تکمیل بشه و تطبیق بشه. این قانون مشابه قانونی هستش که در آمریکا هم وجود داره به نام قانون ماگینسکی که این از سال 2012 مطرح شده و بعد اون هم جهانی شده و میشه گفتش که اتحادیه اروپا به اضافه ایالات متحده آمریکا وقتی که مسئله حقوق بشر رو در کانون توجه شون قرار بدن، دنیا یا زندگی برای کسانی که نقض شدید حقوق بشر رو مرتکب میشن سخت‌تر از پیش میشه.
آقای نایاپاشم، یکی از کشورهایی که مقاماتش همواره متهم به نقض گسترده حقوق بشر بودن ایرانه و اتحادیه اروپا از سال 2011 9 سال پیش تحریم‌هایی رو علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرده و چند بارم تمدیدشون کرده که از جمله مسدود کردن دارایی 82 نفر، از جمله شماری از قضات دادگاه‌های انقلاب، اعضای سپاه پاسداران، نیروهای پلیس و حتی یک نهاد سایبری بودن. حالا سوال از شما اینجاست که احتمالاً اینها مبالغ کلان پول در خارج از ایران دارند که به نام خانواده‌شون و یا فرزندانشون، همسرشون و دیگران هست. شما تصور میکنید که آیا این نقض حقوق بشر باعث خواهد شد که بیت المال ایران به ایران بازگرده و احیاناً اروپا بتونه در این باره کاری انجام بده؟
خب قاعدتا این قانون محدود هست به کسانی که به طور مشخص در این لیست قرار بگیرن. اگر اونها تمهیداتی دیده باشن و خب به افراد دیگه منتقل کرده باشن قطعا مشکل هست بازگرداندن اون اموال به کشور. بلکه آن اموالی که به اسم خود این افراد هست یا به هر حال مشخص میشه که این اموال متعلق به این افراد هست، خب میتونه مصادره بشه. و مسئله دیگه اینه که خب تحرک این افراد گرفته میشه. این افراد میتوانستن آزادانه خیلی از موارد با لباس دیگر، حتی با اسامی دیگر در کشورهای دیگر حضور پیدا بکنن و اونجا برنامه‌های خاص خودشون رو داشته باشن، ولیکن با این مسئله محدود میشه. اون چیزی که هستش اون حراسی هستش که باید داشته باشن کسانی که نقض حقوق بشر میکنن که ادامه ندن روشهایی رو که تاکنون پیگیری کردن. این اساس این تحریم‌های حقوق بشری است. مسلماً خب تحریم‌های حقوق بشری موضوع جدیدی هستن، بیش از 10 سال نیستن، ولیکن دیده میشه که بر مبنای همین مصوبات مربوط به تحریم‌های حقوق بشری که ما مدافعان حقوق بشر هرچند که با تحریم‌های اقتصادی 100% مخالف هستیم، با این تحریم‌های حقوق بشری 100% موافق هستیم و معتقدیم که این افراد باید در شرایط خیلی سختی قرار بگیرن که کارهایی رو که تاکنون کردن به هیچ وجه ادامه ندن و عواقب اقدامات نقض حقوق بشری که انجام دادن رو عملاً بپذیرن.
و در نهایت آقای نایاپاشم، اگر افرادی که مورد تحریم قرار می گیرن، حالا چه تحریم اتحادیه اروپا و چه تحریم های آمریکا، در صورتی که از مرز خارج بشن و دستگیر بشن، اون وقت آیا این دول و این عهدنامه ها و این آیین نامه ها می تونه اونها رو به پای میز محاکمه بکشه؟
قطعا هم اون دولت مشخصی از اعضای اتحادیه اروپا، حالا یا در اون مورد آمریکا، وقتی که چنین فردی در کشور خودش باشه خود اون دولت و مقامات قضایی اون کشور میتونن اقدام رو بکنن. و همچنین ما دادگاه اتحادیه اروپا رو داریم به عنوان یک مجموعه که بزرگتر هست و تمام این کشورها رو در بر میگیره، اون دادگاه هم میتونه وارد عمل بشه و در این رابطه اقدام بکنه. الان ما تا مقطعی هستیم، مثلا امروز آقای حمید نوری دوباره تمدید شده دوره بازداشتش، آقای اسدی رو داریم که حالا اونا در رابطه با موارد دیگه هستن، اونها در دادگاه های این کشورها دارن محاکمه میشن. بنابراین افراد دیگری که پاشون به اتحادیه اروپا برسه یا یکی از کشورها به اتحادیه اروپا بشه، مقامات قضایی اون کشور میتوانن پیگیری بکنن مسئله رو.
مقررات جدید اتحادیه اروپا برای تحریم ناقضان حقوق بشر. از حسن نایاپاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش میشنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خزانه داری آمریکا، مؤسسه جامعت المصطفی و حسن ایرلو سفیر ایران در یمن را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. آنها به فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم اضافه شدند. از مؤسسه جامعت المصطفی به عنوان پایگاهی برای فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران نام برده شده. دولت آمریکا پیش از این از حسن ایرلو سفیر ایران در یمن به عنوان یک عضو سپاه و مرتبط با حزب الله لبنان نام برده بود که به گفته مورگان اورتگا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به صورت قاچاقی و تحت پوشش سفیر نزد شبه نظامیان حوثی فرستاده شده است. در مورد جامعت المصطفی و عمل کردش، رادیو فردا دیدگاه حامد محمدی کارشناس نظامی را جویا شده است.
جامعت المصطفی که مرکز آن در قم، سال 86 با تلفیق سازمان حوزه خارج از کشور و مرکز جهانی علوم اسلامی تشکیل شد. از مدرک کاردانی، کارشناسی ارشد، دکترا و اجتهاد مدرک میده. در 70 شهر ایران و 60 کشور شعبه داره. بعضی موقع هم تو گزارش ها میاد که 65 کشور شعبه داره و زیر نظر دفتر خامنه ای اداره میشه، به صورتی که هیئت امنا رو با نظر خامنه ای انتخاب میکنند. انتصاباتش هم زیر نظر اوست. خط و مشی کلیش هم او تعیین میکنه. سال 99 حدود 317 میلیارد تومان بودجه گرفته. سال 1400 یعنی در بودجه سال آینده حدود 465 میلیارد تومان هم بودجه براش اختصاص دادن. شعبی داره در افغانستان، چین، آذربایجان، حتی تایلند و انگلیس و آلمان. اخیراً تو گزارشی هم که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده، گفته حتی در آمریکا هم شعبه داره و نفوذ داره. از جامعت المصطفی در کنار اینکه فعالیت‌های ایدئولوژیک و مذهبی می‌کنند، در نهایت نیرو مستقیم به گروه‌های شبه نظامی برای محور مقاومت تزریق میشه.
آقای محمدی، حالا چگونه اداره میشه و چه کارکردی اصولا داره؟
جامعت المصطفی خب به ظاهر یک مرکزی علمی در قالب مسائل اسلامی و مذهبی و تعالیم قرآنی فعالیت میکنه، اما در واقع در کنار این فعالیتش که یک جور پوششه، در کنار دفتر نمایندگی های علی خامنه‌ای در کشورهایی که تو اون دفتر نمایندگی داره، مثل یک سفارتخانه برای بیت آقای خامنه‌ای عمل میکنه و در واقع فرامین رو با مضامین ایدئولوژیک و بعدها امنیتی و نظامی اجرا میکنند. از چه طریقی؟ از طریق همان دانشجویانی که از جامعت المصطفی فارغ التحصیل شدند و ارتباط خودشون رو یا با جمهوری اسلامی ایران یا با نمایندگی ها و سفارتخانه های اون حفظ کردند. اینها بسیاریشون در اروپا، آفریقای شمالی و حتی کشورهای آسیایی و قفقاز از طرف جمهوری اسلامی مأمور میشن که اداره هیئت ها، مراکز مذهبی در مراسم مختلف، در سخنرانی ها، همایش ها، در کشورهایی که در اون جامعت مصطفی نمایندگی داره به عهده بگیرند.
آقای محمدی، حالا این جامعت المصطفی چه ارتباطی با سپاه پاسداران داره و چرا در فهرستی قرار گرفته که عنوانش تحریم‌های تروریستیه؟
ببینید، وقتی که به فعالیت یا پیشینه جامعت المصطفی نگاه میکنید، از تامین خوابگاه و خدماتی مثل اخذ ویزا تا ارتباط با خبرنگاران محلی، تهیه جهیزیه و حق مسکن و کمک مسکن و کمک‌های مسافرتی برای دانشجوهاش هستش تا مسائل تبلیغاتی. اما وقتی به عملکرد این نهاد نگاه میکنید، مثل یک سازمانی عمل کرده که بنیه فعالیت‌های برون مرزی جمهوری اسلامی و بخشی از فعالیت‌های سپاه قدس رو به نوعی هماهنگ به هندل کرده. از طریق همین اعضاش که داخل خودش پرورش پیدا کرده. افرادی هستند از قفقاز، چچن، شمال آفریقا، کشورهای عربی، اینها رو جذب می‌کنن، شستشوی مغزی میدن، تأمین مالی میشن، با حداقل امکانات اینها رو آماده می‌کنن برای اینکه مأموریت‌های جاسوسی، اطلاعاتی و حتی نظامی رو به عهده بگیرن. به عنوان مثال، در جریان جنگ آذربایجان و ارمنستان که همچنان حاشیه‌اش باقی مونده، دو طلبه عضو جامعت المصطفی به اسم علم‌الدین ولیشوف و معارف سفروف در قره‌باغ کشته شدند. 30 آبان مراسم اونها در همین جامعت المصطفی برگزار شد، براشون بیانیه دادند، براشون نوحه‌خوانی و دعا کردند. یا کمی قبل‌تر، مسئول هیئت رزمندگان لشکر فاطمیون، در واقع افغان‌هایی که در جنگ سوریه می‌جنگند، حجت الاسلام رحمت الله موسوی، کارشناسی ارشدش از جامعت المصطفی گرفته، به عنوان نیروی نظامی به سوریه اعزام شده. ایشون سال 98 کشته شده. در واقع پوششی است ایدئولوژیک، مجتهدگونه، فعالیت‌های مذهبی و اجتهادی و قرآنی داره، اما در واقع خروجی‌هاش شبه نظامی‌ها هستند.
آقای محمدی، یکی از مسائلی که در رابطه با همون طلابی که از کشور چین به طور مثال وارد ایران شده بودند، مسئله کرونا بود و بسیاری معتقد بودند که این طلاب چینی بودند که کرونا رو با خودشون به ایران آوردن و ظاهرا این طلاب وابسته به جامعه المصطفی بودند. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، اتفاقا تعدادی از مسئولین وزارت بهداشت و پزشکان هم اینو مطرح کردن، چون اولین بار شیوع کرونا در قم شناسایی شد، گفتن اینها مربوط به طلاب و دانشجوهایی بوده که از چین رفت و آمد میکردن. خیلی تلاش کردن تا این ضربه ای رو که خوردن جبران کنن، اما خود در نهایت نشد. بله، این طلاب جزوی از کسانی بودن که اولین متهمین ورود کرونا به ایران بودن در کنار هواپیمای ماهان.
آمریکا نهاد مذهبی جامعه المصطفی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود را به فهرست تحریم های تروریستی خود افزود. از حامد محمدی، کارشناس نظامی، می شنیدیم و بریم از شما بشنویم.
ما در خبرها شنیدیم و اونم این بود که در بودجه‌ای که آقای روحانی پیشنهاد کرده برای سال 1400 هیچ نشانی از اختصاص مبلغ مشخصی برای خرید واکسن از خارج دیده نمیشه. من نمیدونم واقعا این دولت مردم رو چی حساب کرده.
تو دنیا تمام دولت ها در فکر تهیه واکسن هستن، حتی بیخ گوشمون ترکیه. متاسفانه جمهوری اسلامی در فکر تهیه واکسن از چینه که مورد تایید هیچ سازمان بهداشتی نیست. واقعا من برای دولت جمهوری اسلامی متاسفم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از ایران خواست ضمن بازگشت به اجرای کامل توافق هسته‌ای برجام، نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را برطرف کند. این چکیده گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، درباره اجرای قطعنامه بحث برانگیز 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. بشنویم از الهه بقراط، تحلیلگر مسائل بین الملل.
من فکر میکنم نه تنها این لحظه سریع‌تر شده، بلکه در هفته‌های گذشته اساساً برخورد کشورهای اروپایی، از جمله در نمونه‌اش وزیر امور خارجه آلمان هایکو ماس، در گفتگو با مجله شپیگل دیدیم که این لحظه تغییر کرده. ولی من اینجا میخوام به یک نکته اشاره بکنم در رابطه با چنین مسائلی که متاسفانه در مورد مسائل اتمی یا مسائلی که به مسائل امنیتی ایران و برنامه‌های مختلف موشکی منطقه‌ای شبه نظامی مربوط میشه و برخورد سیاستمداران کشورهای خارجی، کشورهای قدرتمند و یا نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل، متأسفانه بر این مبنا هست که نه تنها افکار عمومی از آنچه که اونها خبر دارن بی خبر هست، بلکه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هم فقط با واکنش‌های اینها مواجه میشن و بعد باید به دنبال حدس و گمان برن که مثلا چرا گوترش، دبیر کل سازمان ملل، الان این حرفا رو میزنه. در واقع اون اطلاعاتی که لازم هست در اختیار افکار عمومی قرار بگیره و یا در اختیار دست کم رسانه ها و روزنامه نگاران قرار بگیره در دستشون نیست. با این همه میشه دید که این لحن تغییر کرده و به نظر من بخشیش به گزارش شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اون تحقیقات اخیرشون برمیگرده و برخی هم طبیعتاً به اسناد و مدارک و شواهدی که در اختیار این نهادها و یا سیاستمداران کشورهای قدرتمند قرار میگیره و متاسفانه ما از جزئیات اونها به عنوان رسانه یا روزنامه‌نگار هم مطلع نیستیم. یعنی نهادهای بین المللی و کشورهای قدرتمند سعی میکنند از طریق پیام ها و علائم و نشانه با زبان اشاره چیزهایی رو به جمهوری اسلامی بفهمانند. اما در این صورت این موضوع مطرح میشه: آیا خود جمهوری اسلامی بهتر از همه اینها و همه ماها خبر نداره که داره چه کار میکنه؟ بنابراین فرستادن چنین نشانه هایی هم به نظر من منطقی نیست و به همین دلیل هم بی‌اعتنایی میشه از طرف رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی در ایران با اونچه که نهادهای بین المللی میگن و کشورهای قدرتمند میگن. سیاست است که به هر حال در پیش گرفته شده، تا کنون نشان داده شده در عمل که فایده ای نداشته. امروز صحبت های آقای روحانی رو در هیئت دولت هم میگن ما تعهدات اتمی رو در برجام کاهش دادیم، ولی هیچ مشکلی نیست، شما نگران نباشید. چرا اینقدر نگران هستید؟ ما در عرض یک ساعت میتونیم دستور بدیم که این سانتریفیوژ ها همه خاموش بشن. یعنی این رابطه‌ای که بین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی و کشورهای اروپایی و آمریکا برقرار شده، یک رابطه اخاذی و باجگیری هست. ما فشار میاریم، شما کوتاه بیایید. از اون ور هم همینطور، این وسط اساساً منافع ملی ایران و اون فشارهایی که به دلیل این سیاست‌ها به مردم ایران میاد، نه برای جمهوری اسلامی اهمیت داره و نه برای جامعه جهانی.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از ایران خواست که به اجرای کامل توافق هسته‌ای بازگردد. از الهه بقراط، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، می‌شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما. و اما پس از اعلام چند شرکت داروسازی مبنی بر تولید واکسنی که تا میزان بالایی از امکان مقاومسازی بدن در برابر بیماری کرونا برخوردار است، بسیاری از کشورها تا کنون اقدام به خرید این واکسن کردند. با وجود آن که موقعیت ایران برای خرید این واکسن چندان هم مساعد نیست، با این حال رئیس جمهوری ایران بی آنکه نامی از کشور خاصی ببرد، در نشست هیئت دولت از صدور دستور خرید واکسن کرونا خبر داده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت بهداشت ایران که روز چهارشنبه 19 آذر اعلام شد، طی 24 ساعت گذشته 295 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، همچنین در گزارش امروز خود از شناسایی 10223 بیمار جدید طی شبانه روز گذشته در کشور خبر داد. خانم لاری همچنین افزود:
مجموع جانباختگان در کشور به 51212 نفر رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,072,620 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
مقام های وزارت بهداشت ایران روزانه درباره آمار کرونا در کشور گزارش می دهند، ولی صحت این آمارها با تردیدهای جدی از سوی منابع داخلی و خارجی روبرو بوده است. همزمان با اخبار مربوط به آغاز واکسیناسیون کرونا در برخی کشورها از ابتدای سال جدید میلادی، رئیس جمهوری ایران هم از دستور خرید واکسن تایید شده کرونا خبر داد. حسن روحانی در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت به وزیر بهداشت دستور داده که واکسن کرونا را از یکی از کشورهای تولید کننده آن خریداری و وارد کشور کند، ولی نامی از این کشور نبرد.
دیروز تصمیم گرفتیم، چون من همواره از وزارت بهداشت، از وزیر محترم بهداشت سوال میکردم راجع به واکسن یکی از کشورها که یه مقداری محل بحث بود و اینها، دیروز در جلسه ستاد کمیته های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برای ما قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه، ما واکسیناسیون رو شروع بکنیم برای اونهایی که پر ریسک هستن به زودی.
آقای روحانی در این حال به انتقاد شدید از دولت ترامپ پرداخت و گفت:
البته مردم ما بدونن که ما هر اقدامی میخواییم انجام بدیم، دارویی میخواییم وارد کنیم، تجهیزاتی میخواییم وارد کنیم، واکسنی میخواییم وارد کنیم، صد لعن و نفرین بر ترامپ باید بفرستیم همونجا. در هر موردی اونقدر مشکلات درست کردن، اونقدر اذیت میکنن که یک کار ساده‌ای که با یک تلفن، با یک ارسال پیام، با یک سویفت میتونست حل و فصل بشه، امروز هفته ها و گاهی ماه ها همه کشور باید درگیر بشه برای اینکه یه پولی رو از یه جایی منتقل کنیم به جای دیگه برای اینکه دارو بخریم.
از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، هم در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد که ایران به خاطر تحریم‌ها برای خرید واکسن از کنسرسیوم کوواکس دچار مشکل شده است. سازمان جهانی بهداشت مدتی پیش سازوکاری موسوم به کوواکس برای توزیع عادلانه واکسن کرونا راه انداخت که کشورهای مختلف می توانستند با عضویت در آن و پیش پرداخت بخشی از هزینه‌ها وارد فهرست خریداران شوند. فروش اقلام بشردوستانه از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌های آمریکا نمی شود. از سوی دیگر به دنبال انتشار آگهی تور ترکیه ویژه تزریق واکسن کرونا، حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به نشانه‌های سوء استفاده در این تور از نیروی انتظامی خواست که با عوامل این تبلیغ برخورد کند. این تور که با شعار سفر و سلامتی منتشر شده برای اواخر دی ماه به مقصد استانبول برنامه ریزی شده و قیمت آن از 12 میلیون تومان شروع می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفیعی ضمن بیان اینکه ترکیه هنوز برای تمام شهروندانش واکسن کووید 19 را تأمین نکرده گفت که مجوز این تور از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر نشده است. در نتیجه نیروی انتظامی باید وارد عمل شود. بنابر گزارش ها تبلیغ تور استانبول ویژه تزریق واکسن کرونا در حالی انجام می شود که وزارت بهداشت ترکیه همچنان در حال رایزنی با روسیه، چین و کمپانی فایزر آمریکا برای تأمین واکسن مورد نیاز شهروندان خود است. مقامات بهداشتی ترکیه قبلا اعلام کردند که تزریق این واکسن در مرحله نخست از کادر درمانی این کشور آغاز می شود و در مرحله بعد گروه سنی زیر 18 سال و بالای 65 سال در اولویت تزریق واکسن کووید 19 قرار دارند. تزریق این واکسن بنابر اعلام وزارت بهداشت ترکیه از اوایل سال 2021 به تدریج آغاز می شود و تا کنون هیچ کشوری نگفته توریست ها را در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار می دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و نمایندگانش را متهم کرد که لوایح دولت را به گفته او به بایگانی بردند و سونامی طرح‌های مختلف را انداختند. آقای روحانی این صحبت‌ها را در واکنش به ارائه لایحه بودجه سال آینده بیان کرد و به نظر می‌رسد گلایه‌های او به انتقادهای نمایندگانی مربوط باشد که از اتکای زیاد بودجه به نفت صحبت کردند و حتی از احتمال رد کلیات بودجه خبر دادند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد به پرسش‌های بابک غفوری آذر در این باره پاسخ داده است.
کسر بودجه که الان هست یک سابقه تاریخی داره. این اگر ما در این 40 سال اخیر نگاه بکنیم کسر بودجه همیشه وجود داشته، حالا یک زمان بالا یک زمان پایین. دغدغه مجلس رو نمیشه به واقع کسر بودجه دانست، بلکه یک تنش سیاسی میان جناحایی است که هر کدامشان تلاش میکنن بخش عمدتری از قدرت رو در اختیار بگیرن. و الا اگر مجلس خیلی دغدغه کسر بودجه رو داشت میبایست یک راه حلی رو ارائه میداد. به نظر من مهمترین و بهترین راه حل این بود که از هزینه‌های نهادهای تحت نظارت رهبر حکومت فرضاً اونها رو کم بکنه. آیا این بهترین راه نیست برای تعادل کسر بودجه، یا اینکه هزینه نهادهای حوزوی رو، نهادهای امنیتی رو کم کنه؟ آیا این راهی نیست برای بهبود وضعیت بودجه؟ چرا مجلس تاکید میکنه بر اینکه فرضاً درآمدهای نفتی قابل تحقق نیست؟ و اگر مجلس متعهدانه و مسئولانه میخواست برخورد بکنه با این قضیه، خودش باید یک بودجه سایه‌ای رو ارائه میداد که در اون درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بود نسبت به سال آینده و در این حال کسر بودجه هم وجود نداشت با توجه به کاهش هزینه‌های نهادهای انگلی و رانتی.
امروز آقای روحانی در توزیع موارد بودجه گفته که سال آینده 2,300,000 بشکه نفت خواهیم فروخت و همینطور از طرح‌هایی مثل رایگان شدن برخی مصارف انرژی صحبت کرده. محقق در واقع این برنامه‌ها در بودجه سال آینده ایران با توجه به شرایط اقتصادی فعلی به ویژه احتمال فروش 2,300,000 بشکه نفت در روز واقعا برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟
خب این نگاهی بسیار خوشبینه، مشروط به اینکه همه متغیرها سیاسی، امنیتی و اقتصادی با اون آرزوهای رئیس قوه مجریه بخواند. حال این که ببینیم ما در عالم واقعیت چون نیست، از موانع امنیتی و سیاسی که بگذاریم، موانع اقتصادی که وجود داره، یعنی اینکه فرضاً فرض کنیم فردا کلیه این تحریم‌ها لغو بشه، آیا شرکای تجاری ایران، اونهایی که نفت می‌خریدن از ایران مثل چین فرضاً یا هند، همه میتونن بلافاصله بعد از اون شروع کنن به واردات نفت؟ این یک مسئله نیست که به هر حال بشه امید داشت بش. از این داستان هم که بگذریم، داستان بازار نفت الان کسادی حاکمه و نمیشه انتظار داشت که یک بازیگری بلافاصله وارد بشه و این به هر حال تقاضا برای صادراتش وجود داشته باشه، با توجه به رقابتی که حتی بین کشورهای خود اوپک وجود داره، بین بازیگران اوپک و غیر اوپک وجود داره، و بنابراین چشمانداز روشنی نیست. حال اینکه این بودجه بر اون چشمانداز روشنه، منتها یکی از مسائل بسیار خطرناک این بودجه همین رایگان کردن مصرف برق برای اون سه دهکه. ما میدونیم که این شرکت هایی که الان تولید انرژی الکتریسیتی میکنن، اینها بسیارشون ورشکستن و طلبکار دولتن. معلوم نیست که دولت چگونه میخواد تأمین مالی بکنه این پروژه رو، با توجه به اینکه کسر بودجه شدیدی داره، با توجه به اینکه اساسا رایگان کردن انرژی، با توجه به اون اهداف توسعه پایدار اصلا منطقی اخلاقی نیست. اگر حاکمیت مایل به اون سدهه که کم درآمد هستن کمک بکنه، میبایست مسئله تورم رو حل کنه، مسئله اشتغال رو حل کنه، نه اینکه با رایگان کردن مصرف انرژی دامن بزنه به بالا بردن مصرف و به این گونه، یعنی با دادن راند تا تلاش بکنه که به نوعی گروهی رو با خودش هماهنگ بکنه.
از احمد علوی اقتصاددان در سوئد میشنیدیم که به پرسش های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ میداد. جشنواره جهانی فیلم قاهره، قدیمی ترین جشنواره سینمایی خاورمیانه، این روزها در حال برگزاری است. امسال برای نخستین بار در چند ساله اخیر فیلم ایرانی در این جشنواره حضور داره. بیشتر بشنویم از محمد عبدی از محل برگزاری این جشنواره.
42 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم قاهره را به قدیمی ترین جشنواره سینمایی خاورمیانه بدل کرده که هر سال در ماه مهر در مصر برپا می شود. اما این بار به دلیل شروع کرونا و مشکلات ناشی از آن، این جشنواره 2 ماه دیرتر از همیشه برپا شده و با نمایش فیلم ها در تالارهای سینما، البته با فاصله گذاری، به یکی از معدود جشنواره های جهانی بدل شده که طی 9 ماه گذشته به صورت فیزیکی برگزار شدند. در جشنواره امسال 16 فیلم در بخش مسابقه نمایش دارند که همه آنها اولین نمایش جهانی خود یا اولین نمایش در خارج از کشور سازنده را تجربه خواهند کرد، که از این میان فیلم حکومت نظامی ساخته امیر رامسس نماینده سینمای مصر است و فیلم غزه عشق من ساخته برادران دوقلو عرب و تارزان ناصر از دیگر فیلم‌های سینمای عرب است که با فیلم‌های مختلفی از کشورهایی چون چین، دانمارک، بلغارستان و آلمان رقابت خواهند کرد. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال الکساندر ساکاروف، فیلمساز شناخته شده روس است که به همراه داورانی چون برهان قربانی، فیلمساز آلمانی افغان تبار، و کریم آینوس، فیلمساز برزیلی، فیلم‌ها را داوری خواهند کرد. جشنواره قاهره به دلایل سیاسی از نمایش فیلم‌های ایرانی به شدت خودداری می‌کند و شهروندان ایران و طبیعتاً سینماگران ایرانی حق ورود به مصر با گذرنامه ایرانی را ندارند. اما امسال برای اولین بار طی چند سال گذشته فیلمی ایرانی در این جشنواره نمایش خواهد داشت. شیطان وجود ندارد، ساخته تحسین شده محمد رسولوف که جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را از آن خود کرد. فیلم کنکاشی است در مسئله اعدام در ایران که در چند روایت موزه و عملکرد آدم‌های مختلف را در قبال مسئله اعدام به چالش می‌کشد. محمد رسولوف کماکان در ایران ممنوع الخروج است و در غیر این صورت هم به دلیل قوانین مصر امکان حضور در نمایش فیلمش در این جشنواره را نداشت. جشنواره جهانی فیلم قاهره تا روز پنجشنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
بله، از محمد عبدی منتقد سینمایی از محل برگزاری جشنواره جهانی فیلم قاهره میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان، چه بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. در این صورت 00420221122113 هر دو در دسترس شماست. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدین. بقیه رو بذارید به عهده رادیو فردا و رسوندن صداتون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. ممنونم از همراهیتون. پویا، پایدار و همیشه پیروز باشید. خدا نگهدار.